أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له عن ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اگر توفیق باشه این چند شب رو گفتگو بکنیم در بعضی از شبهاتی که در مورد واقعه کربلا و عاشورا، حالا به بهانه‌های مختلف و از جهات مختلف شبهه مطرح می‌کنن. توفیقمون این باشه که یه تنظیم نگاه بکنیم که به وسیله اون انشالله شبهات پاسخ داده بشود، نه اینکه مثلا بگیم شبهه یک مثلا پاسخ یک. این موضوع انشاءالله گفتگوی ماست. یه مقدمه ای که لازمه به نظر من توی این موضوع ما بهش توجه بکنیم این مسئله است. ببینید، من یه کتابی میخونم، میبینم تو اون کتاب مطالبی رو نوشته که متفاوته با باورهای من نسبت به واقعه عاشورا و کربلا. یه سخنرانی میکنه که مطالبی میگه متفاوته با اون باورهای من. گاهی این نویسنده یا این سخنران یا اون کسی که این سخنرانی رو پیاده کرده گاهی یکم تندتر میکنه قضیه رو، یعنی فقط مثلا یه عقیده نیست که مثلا او یه نظر داره من یه نظر دارم. از شبهاتی که مطرحه، مثلا فرض کنید یه کسی عقیده دارد حضرت رقیه در کربلا بوده، یکی عقیده ندارد حضرت رقیه در کربلا بوده. این یه سطح از تفاوت و یه سطح از اختلاف، حالا ما بهش میگیم سوال و شبه. گاهی طرف یه پله جلوتر میره، در واقع این اختلاف در عقیده، این رأی جدید، این رأی متفاوت. حالا جدید که میگیم، یه نفر ممکنه بگه چرا این جدیده، شاید اون جدیده، مهم نیست. این رأی متفاوت رو یه جوری ارائه میده که انگار این درسته. ببینید، یه نفر میگه من مطالعه کردم، توی کتابایی که دیدم به این نتیجه نرسیدم که حضرت رقیه در کربلا بوده، مثلا حضرت علیه السلام. یه موقع هست میگه که نه آقا، کی گفته حضرت رقیه در کربلا بوده؟ نه نبوده. یعنی اون اختلافش رو به گونه‌ای مطرح میکنه که توازن به هم میریزه. یعنی او شاید میخواد جبران شهرت بودن حضرت رقیه در کربلا رو، جبران اون شهرت رو با تون گفتن و محکم گفتن و کی گفته بوده مثلا اونو جبران کنه و مثلا میاد با یه لحن تندی میگه. یه مدل سومی هست که طرف همین کار رو میکنه، منتها با لحن تمسخر و تکفیر. بله اینا علکی خودشون ساختن و نمیدونم ساختن که مدها نمیدونم جیبشون پرشه و از این حرفا. یعنی یه تکفیر، یه تمسخر، بعد دیگه وقتی لابلا این هر ادبیاتی ممکنه بر زبان او جاری بشه. حالا فرض کنید شما آمده اید در صدد این هستین که پاسخ بدین. این نکته که میخواستم بگم اینه. ببینید اون کسی که این کار رو میکنه، اهم از گروه اول یا دوم یا سوم، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مثلا فرض کنید ما آرام نشسته ایم، داریم عزاداری میکنیم، یا داریم مثلا فرض کنید تو فضای دینی گفتگو میکنیم، پژوهش میکنیم، فکر میکنیم، میریم، یه دفعه انگار یه سنگی بیفته توی یک آب مثلا صاف، یا یه موجی ایجاد میکنه، یک تلاطمی ایجاد میکنه، یه دفعه ما به فکر میفتیم. اونجایی که تندتر میگه ما یا در موضع انفعال مینشینیم، میگیم احراس میگه، یا ما براق میشیم، این بابا عجب از گرد را نرسیده چجوری حرف میزنه. در موضع سوم اگه باشه دیگه آغاز دشمنی، در واقع آغاز دشمنی است دیگه، یعنی ما متقابلا میگیم که بابا اون خودش نمیفهمه، خودش بیشعوره فلان. مثلا من میخوام عرض کنم که اگر انشالله خدا توفیق مرحمت کنه، ما قصدمون از بررسی اون شبهات این نیست که نتیجهش این باشه به اختلافی که بین چند تا شیعه است دامن بزنیم، یا اگر اختلافی است اختلافو چیکار کنیم بیشتر بکنیم، یا بیام یه مرزبندی بکنیم بگیم اینا اینان اینا اینا. ببینید خیلی از آدما بودن شما میشناسید، تو این قسمت اسم بردن بسیار سخته، از ما اصلا اسم نمیبریم انشالله و فقط موضوع رو میگیم. ببینید خیلی آدما بودن، آدمای مقید، متحد، فاضل، کسانی که بنده مکرر درس های ایشون رو گوش دادم، آخر درس های مثلا غیر به اصطلاح تاریخی و غیر اعتقادیشون مثلا روضه امام حسین میخوند. حالا اگر این مثلا عالم، این دانشمندی که به رحمت خدا رفته، حالا 4 تا ایراد گرفت، من چجور باید رفتار کنم؟ باید بیام یه دفعه اینو تبدیل کنم به یه زخم عمیق؟ این خطر داره. بله اون ممکنه اشتباه کرده باشه، همه اشتباه میکنن، آخرش اینه دیگه. یه نفری از بعضی از مدها آزرده شده، خب بعد یه دفعه شروع میکنه با یه ادبیاتی هرچی مدها میبره زیر سوال، بعد شروع میکنه یه چیزایی میگه، خب منم اگه با او تندی بکنم، او که از حرفش صرف نظر نمیکنه، تندتر میشه دیگه، درسته؟ من باید دنبال یه چاره باشم، باید توی فرصتی با او بنشینم صحبت کنم، میگم فلانی تو که اینا رو اونجا گفتی، یا اینو داری میگی، تو همه مدها رو دیدی؟ این همه پیر غلامانی که خالصن، برو زندگیشون رو ببین، داخلشون، بیرون، چیزایی که میگن، تقیدی که دارن، یا مثلا به حیات، یا به سخنرانان، یا به عزاداران، یا به سینه زنان. لذا ما اگر، چون ببینید گاهی موقع آدم پاسخ میده به طور طبیعی، لحن پاسخ یکم چکشیه، این به معنای این نیست که ما با قائل این سخن میخوام درگیر شیم. اگر شما خواستین یه جایی حجتی رو اقامه کنید، بحثی رو بگین، ممکنه لحن کلام گونه بشه، ولی از خدا کمک میخواهیم که ما با این بحث نمیخوام بین هیچ دو نفری اختلاف ایجاد کنیم یا اختلاف رو بیشتر بکنیم. ما همه باور داریم که همه ما بالاخره علممون ناقصه، همه ما تحملمون تمام نیست و الی آخر. خب به فضل خدا اینا تمام زمان علی السلام بحث رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، نمیخوام شبه شمارش کنیم و پاسخ، نه، گروه اول شبهاتی که در مورد تاریخ کربلا مطرح میشه، صرف نظر از کتابهایی که نقل تاریخ کردن نسبت به خود واقعه، گاهی بعضی اینجوری نگاه میکنن که آکی گفته اصلا چنین واقعی با این عرض و طول اتفاق افتاده، کی گفته، کی گفته که مثلا برای یک لشکر مثلا 100 نفری یا 200 نفری یه دفعه مثلا 80,000 لشکر بیان، چون نقل تاریخ ها مختلفه دیگه، 30,000 مثلا آدم بیارن، بابا این که خیلی کمتر از اینم کفایت میکرد. کی گفته نمیدونم بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد اسرا رو اینجور آوردن، اینجور کردن، اینجور کردن. کدوم آدم عاقلی باور میکنه یه خلیفه‌ای که در جامعه اسلامی داره خلافت میکنه خودش یه کاری رو انجام بده که بعداً اصلا براش بشه ننگ، بشه آر، با یه ریز سیاست داشته باشه، این کار رو نمیکنه. ببینید این ادبیات، این مدل سوال، این مدل شبهه، این مدل ایجاد ابهام یا حالا نفی هرچی، ببین این مدل چیه؟ به کتاب تاریخ مراجعه نمیکنه، به رجال مراجعه نمیکنه، پژوهش تاریخی نمیکنه، به پژوهشگران تاریخ مراجعه نمیکنه، بر سر میزی نمینشیند که یکی که گزاره‌های تاریخ رو بررسی کنه، اصلا این کار نمیکنه. از دور واقع رو نگاه میکنه و میگه اصلا کی گفته چنین چیزی بوده، بعد چند تا چیز رو به عنوان نمونه استبعاد میکنه. البته ممکنه اینجا از گزاره‌های تاریخی هم مدد بگیره، بگه فلان چیز رو این قبول نداره، این گفته اصلا نیست از این حرفا، ولی خود اصل واقعه که حالا با این عرض و طول وجود داشته یا وجود نداشته. ببینید برای پاسخ به چنین شبهه‌ای، البته این مدل پاسخ تو شبهات دیگه هم این مدل معتبره، دوستان جوانتر خوب دقت کنن، وقتی آدم میخواد مسئله رو حل بکنه مثل یک مسئله ریاضی، قشنگ باید فکرش رو منظم بکنه، با عصبانیت و آشوب اینا نمیشه کاری کرد. یه روش پاسخ به شبهاتی که در مورد کربلا و عاشورا هست و شاید بشه گفت اساساً در مورد اهل بیت علیهم السلام هست، بلکه بریم بالاتر در مورد دین هست، یه روشش اینه: شما همون مدل رو بگردید در بین ابناء بشر، ببینید اون مدل آیا اعتبار داره یا نه، و آیا این که عرض میکنم اعتبار داره یا واقع شده یا پذیرفتنیه زیاده یا کمه. این یه مدل پاسخه. من که توفیق داشتم همین قبل از اینجا جلسه راجع به نماز گفتگو میکردیم، یکی از بحثا این بود، این چیزایی که ما راجع به نماز توی مثلا دین خودمون داریم، آدم نگاه میکنه میده توی فضای عقلانی هم همینا هست، یعنی تشکر از منعم، پناه بردن به غنی حمید، استمداد از او، عذرخواهی از او که مالک من است و مالک خلقت، اینو بحث عقلیه، شما همه جای دنیا اینا رو معتبر میبینید. این یک روش پاسخه. خب اگر کسی واقعی کربلا رو اینجور نگاه کرد، ما سوال میکنیم، میگیم آیا در وقایع دیگری که در تاریخ اتفاق افتاده و ما اونها رو گاهی وحی تلقی میکنیم، آیا در مورد اونها هم همین رفتار رو شما میکنی؟ یعنی شما واقعا شاهنامه رو میخونی همین بحث رو میکنی که آقا مگه میشه همین چیزا؟ این چیزایی که اینجا نوشته، شاهنامه‌ای که محترمه، اونی که سروده محترمه، همه جا معتبره درسش میدن، شکلای نفیس چاپش میکنن، درسته یا نه؟ نقاشی داره، مینیاتور داره، همه جا دنیا بردن تبلیغ کردن، بعد اصالت ما رو گاهی موقع به همین ادبیات و به این چیزا میدونن. تو باید دیدین کسی با شاهنامه اینجوری گلاویز بشه؟ تو باید دیدین کسی بیاد شاهنامه رو از این انقل تا بیاره؟ اصلا بپرس آقا رستمی بوده، اسفندیاری بوده، سهرابی بوده، رخشی بوده، این ابعاد درسته، این قدرت ها درسته، این چه مدله ما این کار رو میکنیم؟ ببین این همین پهلوانان و این همین آدم هایی که در واقع اسطورن، نه حالا بگیم لزومن خیالی هن، اینو تو تاریخ همه کشور و ملل هست، همه جا هست، چرا راه دور بریم؟ ببینید یه جنگی اتفاق افتاد توی مملکت، یه کسایی از همین جوانای این مملکت سنای پایین، یا نه اصلا جوانای 20 سال 25 سال، یه کارهایی کردن عجیب غریب، اصلا توی این سن آدم میتونه فرمانده بشه، آدم میتونه این کارو بکنه. ببینید الان بحث اینو من نمیخوام بگم اگه اون فرمانده گفته این ور بریم درست گفت یا اون ور بریم درست گفت، اصلا بحث این نیست. بس یک رشادت هایی، یک شهامت هایی، یک قدرت هایی، یک تحمل هایی، یک صبوری هایی. دیدین هی تکرار میکنن میگن بابا اون زمان چجوری بود حالا چجوریه؟ مگه چقدر گذشته؟ مگه چقدر گذشته؟ فوقش 30 سال دیگه، 30 سال بمته بیشتر، ولی میخوام فوقش یه نسل دیگه. کجا شما دیدین چنین رفتاری که در مورد واقعه کربلا داره میشه، چنین رفتاری با وقایع دیگری در که در میان ما معتبره کسی داشته باشه؟ کسی نمیکنه انصافا این کارو. ببینید گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنجا هست گیرند. اگه میخوام بگین آقا یه واقعه که سال 61 هجری اتفاق افتاده، باید بریم بررسی کنیم اثر انگشت، باستان شناسی، فلان 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 فلان، تا بتونیم بگیم آ مثل که خبرهایی بوده، تعداد شمشیرها رو از زیر خاک دراریم، نیزه ها رو دراریم، اون محبته رو فلان کنیم. خدا وکیلی راجب دیگران هم همین کار رو میکنی؟ خدا وکیلی میکنی؟ نمیکنی. مثل این امامزاده هایی که میگن مثلا بعضی اصلا اینجا قبر صاحبی ندارد. خب شما اصلا قبر حافظ رو دیدی که صاحب توش داره؟ یا اگر بخوای ببینی به نقل تاریخی اعتماد میکنی دیگه؟ من غیر از اینه؟ مگه ما برای دیدن یه حادثه در سال 61 هجری اصلا جز این مگه راهی داریم؟ فعلا داریم غیر دینی بحث میکنیم ها، که بریم تواریخ رو بخونیم، تاریخ نمیدونم اونایی که رحله هایی که بوده، سفرهایی که مثلا ابن بطوطه، حالا مثلا اینا که معروفه، اینا که رفتن مثلا میگه تو این سفری که رفتم اینجا رفتم اینجوری بود، خانه خدا رو اونجوری دیدم، اونجا این بود، اینجا این مناسکو داشتن، اینا رو باید بریم ببینیم دیگه. یعنی آنچه که هر کشوری از میراث خودش و دیگران دارد و اون رو به دیگران آموزش میده، همه جای دنیا تاریخ رو آموزش میدن، کتاب درسی تاریخ دارن، همون از این جنسه دیگه. پس ببینید این ادبیات، این ادبیات ادبیات علمی نیست و منصفانه نیست. آدم اینجا که رسید اینجور سوال کنه و جاهای دیگه اینجور سوال نکنه، بلکه هر آنچه که از تو تاریخت جمع بکنه و مثلا دستبندی کنه، میگم همه رو قبول میکنه، اونا رو بردار، اونا رو بیاره، بگه هست. ببخشید ما از کجا فهمیدیم رستم وجود داره تو تاریخ؟ از کجا فهمیدیم؟ از همین ادبیات فهمیدیم دیگه. وقت شما میخوای مثلا هسته رقیه سلام الله کجا بفهمی؟ میخوای احضار روح کنی؟ خب همه همینن آخه، چیکارش کنیم؟ این مطلب اول. مطلب دوم، وقتی راجع به واقعه کربلا و حالا هر چی که به اون مربوطه، گاهی طرف یه دفعه یه سخنی رو میگه، این سخن غلطه، اون سخن درسته، و بعد میاد وسط. ببینید انتظار داره که ما به یه مجموعه از اسناد دست پیدا کنیم که همه یک پارچه یه چیزو میگن، همه یک پارچه دارن یه حرف میزنن. کجای دنیا شما هم چیزی دیدین؟ شما برین تو این سندایی که تو این دادگاه دارن بررسی میکنن، اسنادی که از شاهدان نمیدونم این چیزایی که حکایت میکنه که مثلا مال مالکی بوده، اختلاف نیست؟ همین الان اتفاق افتاده. تو هیچ تاریخی اختلاف نظر نیست؟ فقط تو تاریخ کربلا اختلاف نظره؟ میدونی چرا اینو میگم دیگه؟ میگه اختلاف نظر پس نباید گفت و گریست. من راجب گریستنی صحبت نکردم، راجب میگه خب همه تاریخ همینه، اونایی که به رشادت فرماندهان و پهلوانان و اینا توی کشور خودشون میبالند، تو نقل خاطراتون اختلاف نیست؟ همین الان شما برین تاریخ انقلاب رو بخونید از کسایی که نوشتن، ببینید چقدر تفاوت توش. تاریخ جنگ رو بخونید، الان تلویزیونگاه برنامه داره تحلیل میکنه، ببینید چقدر اختلاف. اصلا چرا راه دور میریم؟ همین چه نزدیک. نوسانات بازار رو برین تحلیل رو از مردم بشنوید، یکی میگه تقصیر اونه، میگه تقصیر اونه، یکی میگه به این دلیل، یکی میگه اون دلیل. کجا بشر تونسته راجع به یه مطلبی یه حرف یکسان بزنه. ببینید با شمشیر میشه گذاشت سر مردم مثل خلفای قاسب بگه ببین اینو بگی میزنم گردن تو، اینجوری میشه حکما رو واحد کرد، رفتار رو یکسان کرد؟ بله بله میشه. یه موقعی راجبی که یه چیزی انداخته بودن بین مسلمان که قرآن خالقه یا مخلوقه، بعد حالا اونم داستان در اصلا این چرا این انداختن موضوعش چی بود و اینها، خب طرف میگه حالا شما چی میگین؟ شما هرچی میگین من همونو بگم، چون این از اون مطالبیه که اگه من خلافشو بگم میدونم که خونم مباهه. خب عرض کنم که پس نکته دوم تو همون روش اولمون که دیدن موارد مشابه در تاریخ بشره، وقتی ببینیم میبینیم نه این اختلاف خیلی جاها هست، خیلی هم فراوان است، اصلا به این که از نظر تاریخی دور باشه زمان هم ربطی نداره، اصلا به اونا ربط نداره. نکته سوم در این قضیه که ما وقتی که با چنین مثلا نفی مواجه میشیم، با این چنین تهاجمی مواجه میشیم و گزارهایی که میگن حکایت از مثلا یه چیزای غیر ممکن و عجیب غریب میکنه، اون مسیر سومی که ما میتونیم به اون مسیر در واقع توجه بکنیم اینه که این چیزایی که استبعاد میکنند، استبعاد میکنند، ما عقلی بشینیم فکر کنیم ببینیم واقعا این استبعاد عقلی داره. اینه که بزرگواران همین مثالی که زدم آخه کجای دنیا برای 100 تا 200 آدم این چند ده هزار نفر رو، حالا او عددو بالا میگفت، من میگم 30,000 نفر رو میارن، 40,000 نفر، 50,000 نفر رو میارن، اینا که با یه مانور کارشون تمومه. خب این که استبعاد عقلی نداره که، محاله؟ نه. میگه نه من نگفتم ممتنع عقلیه، من گفتم به لحاظ مشی سیاسی، به لحاظ اون استراتژی جنگ، به لحاظ فلان، این کار درست نیست. ببینید اونجایی که استبعاد عقلی می شود آدم باید بشینه فکر کنه آیا این میتونه یه توجیه دیگه هم داشته باشه یا نه. این مثال من قبلا یه بار سر بحث تحریفات یه بار عرض کردم. ببینید من یادمه یه زمانی که مردم تو خاطراتشون هنوز خزینه حمام بود، خب خیلی از جوان اصلا نمیدونن چیه، الان من خودم دیده بودم رفته بودم میدونم چیه. خزینه محل اون ذخیره آب گرم حمام بود دیگه قدیم، کسایی که صبح میخواستن برن غسل بکنن وسواس داشتن، البته اون موقع دوش و اینا هم نبود به این صورت، وسواس داشتن میرفتن تو خزینه. خب میرفت تو خزینه صبح زود، مثلا یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، خب اینا خب احتمالاً بدنشون باید استحمام بکنن، احتمالاً بالاخره آلودگی هر چیزی. بعد میگه که تو حلیت المتقین نوشته که هر کس میخواد غسل کنه یک کف از آب غسلش بخوره مستحب. بعد اون یارو تو خزینه یک کف از آب خزینه میخوره، آدم حالش به هم میخوره. آخه اینم شد حکم، اینم شد کتاب، یعنی حلیت المتقین رو میگه. یعنی چی؟ ببین یه نگاه اینه، من باید برم تو این خزینه کثیف یک کف آب بخورم حالم به هم میخوره. اولا توی دین ما گفتن اگر چیزی عموم مردم ازش مشمئز میشن خوردنش حرامه، حال داشته باشید. بعد نکته دوم، حالا چرا این روایت رو اینوری نمیبینی؟ با آبی غسل کن که بتوانی بخوری. فکر نکن غسل فقط برای اینی که تو تمیز شی، غسل یک عبادته، با آب این عبادت رو انجام بده که خوردنی است. عجب، ببینید 180 درجه بر میگرده، یعنی اونجا کثیفی میبینید، اینجا تمیزی میبینید، کاملا متفاوت. آقا نوشتن غذا میخورید با سه انگوش مستحب بخورید. آقا الان من میرم مثلا عروسی، میرم مهمونی، میرم روزه با سه انگوش، خب بابا همه میخندن. ببینید مغالطه رو ببینید، مگه الان کسی گفت شما برو اینجوری غذا بخور؟ وقت جالبه همین سه انگوش غذا خوردن و بعد میری میبینی اینایی که مثلا دانش امروز پزشکی خوندن، هرچی پزشکی رو خوندن با چیزای دیگه، میان وقتی دستت به غذا میخوره این تو اشتها و هضم غذا کمک میکنه. الان که با قاشق بخور، خب معلومه با قاشق بخور، فرهنگ عمومی نمیپذیره، بر نمیتابد چنین چیزی رو، این که شکی درش نیست. آدم که خودشو انگوش نما نمیکنه، اینطور که میگن اگر یه نفر مثلا میگم میخواد لباس بخره زندگی کنه باید مطابق شأنش لباس بخره. تو نمیتونی اگر یه آدم مثلا با شخصیتی هستی بگی نه من پولامو خرج نمیکنم میرم یه لباس مثلا ژنده پوشی میکنم، غلطه دیگه، درسته؟ نباید این کارو بکن. حالا من فرض میگیرم، نمیخوام قیاس کنم، کسی نگفت با قاشق غذا بخور، اما اینی که حکمو عوض میکنی و به حکم میخندی این کار غلطیه. استبعادایی که تو واقعه کربلا هست شما بریم ملاحظه بفرمایید، هیچ کدوم از اون استبعادها، هیچ کدومش از مدلی نیست که با عقل ناسازگار باشه. من مثال بزنم، ببینید کسی که قرار است با تحلیل واقعه کربلا بخواد بگه آقا 80,000 نفر بیارن برای 100 نفر 200 نفر یا نیارن، اینو بخواد بگه، بابا این لازمش اینه که یکم تاریخ بخونه، یکم نظام اون موقع رو باید بفهمه، یکم اصلا بفهمه یزید چی کار کرد. من فکر میکنم کسی که این جمله رو میگه ها حداقل این مقدار رو شاید مطالعه نکرده باشه. که چی؟ که بابا اصلا واقعه کربلا درگیر کردن مردم برای کشتن امام حسین علیه السلام بود تا این رغبت و میل و دفاع از جامعه حذف شه. ببینید یه روشی در چیز جاهلیت و در نظام قبیلگی هست که صدر اسلام هم بود. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو اینا میخواستن بکشن که امیرالمؤمنین اسام جای ایشون خوابیدن، که حضرت مکرر این کارو کرده بودن جای حضرت لیلۃ المبیت، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن نظام ما اینطوریه، اگه فلانی بزنه بکشه، ببینید حضرت تو جاش خوابه، برای کشتن یه آدم خواب یه نفر بسه، دو نفر بسه که کشیک کشیک بدین بکشه. گفتن من کل قبیلتن اخذنا شابن، از هر قبیله ای ما یه جوون میاریم، این خون بین 10 قبیله تقسیم میشه، دیگه بنی هاشم نمیتونه بیاد برای این خون، نمیتونه قیام کنه. میگه به کدوم طرف برم؟ یه طراحیه. ببینید یزید عبیدالله وقتی اومد کوفه اصلا هنوز داستان کربلا رخ نداده. ببینید اونجا گفت هر کسی که با مسلم باشه، هر کسی که بیعت نکرده باشه، خونش مباحه، زن و بچهش، مالش، هنوز اتفاق نیفتاده. ببینید این میخواد حکومت کنه، این میخواد مردمو کلعبید بکنه، درسته؟ راجع به داستان راجع، یعنی عربی دارم میگم مراجعه بفرمایید، که حالا اینو توی قسمت بعد میگم، به قرآن کریم در مورد فرعون. خب حالا امام حسین علیه السلام آمدن، اونایی که میخوان دفاع کنن از حضرت اینا رو باید زندان کنید، همین صدا باید خفش، اونایی هم که بیرون همه رو باید آلوده کنید. یه استراتژی ربطی نفر نداره، 10 میلیون هم بودن همه اونا رو آلوده میکردن، همه رو آلوده میکردن. این یک روش سیاسیه، برای کشتن 100 نفر و 200 نفر نیست. یا مثلا یکی از چیزی که خیلی روش مانور میدن، آدم نمیتونه باور کنه حضرت مثلا یاری به طلبن، بگن هل من ناصرین ینصرنی، فعلا من سند جمله رو کاری ندارم، مثلا نفس این که حضرت یاری به طلبه، درسته؟ این که حضرت پناه بر خدا مثلا بگیم آنقدر به ذلت افتاده است که برای فرزندش آب بطلبد، درسته؟ خب من میخوام میگم چه استبعاد عقلی داره که امام از دیگران یاری به طلبه. شما میگه بابا امامه، امام که نمیشه یاری به طلب از مأموم. میگم یه هنیش کی میگه یاری طلبیدن امام غلطه؟ مگه امیرالمؤمنین علیه السلام نفر بودن من به تعداد این گوسفندان یاور داشتم قیام میکردم؟ مگه نگفتن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر؟ مگه ناصر نباید باشه تا حجت تمام شه برای قیام؟ حالا باز الان فقط به قرآنی اشاره میکنم، مگه خدای متعال تو قرآن نصرت خودشونو مطرح نمیکنن؟ ان تنصر الله ینصرکم. مگه خدا نمیفهمد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ اصلا میست که ما نیستیم تو فضا. ببینید گاهی آدم یک خبر و یک واقعه تاریخی و یک جانبه نگاه میکنه، مثل اینکه ما میخوام تحلیل کنیم این مطلب رو. دیدین گاهی موقع بعضی یه دفعه به یک مثلا اتفاقی که تو جامعه میفته، حالا تو مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگ، هرچی، یه دفعه هجوم میارن. مثلا نشون داده مثلا حرم امام رضا علیه السلام اوائل کرونا بسته بودن، اون نرده‌ها رو گذاشته بودن، یه عده اومدن مثلا فوش دادن و مثلا حال ما نمیدونیم بودن یا نبودن، کی بودن اون که نشون دادن، چون آخه آدم معلوم نیست این آدم‌ها یه معمولی بودن یا مأمور بودن یا نمیدونم حواسشون پرت، آدم نمیتونه قضاوت کنه. ولی آدم میبینه همین خادمی که تا قبل از این تو بهش احترام میذاشتی، او به تو میگفت چیکار کن چیکار نکن، اینجا بشین اونجا نشین، جماعت شده این در بسته است، اینا رو میگفت، حالا همین خادم داره میگه در بسته است نیو تو دیگه، این که خونش که نیست که، وقت تو داری با این فوشکاری میکنی، مگه این بسته؟ مگه این آخه اونا چرا تصمیم گرفتن؟ ببین یه بارم برو تو اون جمعی که اونا نشستن ببین چرا تصمیم گرفتن. همش که نمیشه با عینک خودت که من دوست دارم برم خدمت امام رضا علیه السلام، اونا نشستن میگن اگر ما را رو باز کنیم ملت کنترل نمیکنن، بعد اینجوری میشه به هر علتی، من ننشستم اونجا. میگم اونا برای خودشون دلیل دارن. این همون چیزی که ما تو زندگی اجتماعی اینجوری میگیم تو رفع اختلاف، میگیم چرا اینجوری راجع به فلانی فکر میکنی؟ برو ببین دلیلش چیه، برو جای او از زاویه او اینو ببین. استبعادهایی که میکنن در مورد واقعه کربلا از این جنسه که آقا چرا این تعداد؟ مگه میشه آقا برای یه نفر اینقدر ضرب شمشیر رو تیر بزنن؟ چرا نمیشه؟ کجاش از نظر عقلی غیر ممکنه؟ من با این جمله که از نظر عقلی این غیر ممکن نیست، نمیخوام امکانش رو به اثبات تبدیل کنم، نمیخوام میگم پس بوده، میگم چه مشکلی داره؟ هیچ مشکل نداره. شما تعجب میکنی، خب باشه نداره، البته گاهی خدای متعال یه کاری میکنه که تعجب نکنی. داعشو بهت نشون میدن که داعش سر اون مدافع رو از بدن جدا میکنه، بعد باش فوتبال بازی میکنه. یعنی چه توجیه داره؟ مثلا بابا رو جوری دختر بچه 5 سالش سر میبره، دیدی اینا میشه؟ اول باورت نمیشد، پس امکان داره. حالا اینا داعشن، تو میانمار یه جور، تو نمیدونم افغانستان جور، اینقدر از این چیزا هست، تازه به ما که خبراش نمیرسه که گورای دست جمعی پیدا میکنن، وقت شما میگین نه این چیزا اتفاق نمیفته. پس عنایت کنید اون چیزایی که ما تو تاریخ به واقعه کربلا نظر میکنیم از راه دور، بدون اینکه متون رو بررسی کنیم، گاهی میایم اینها رو چکی بدون باز کردن متون، بدون دیدن، بدون پژوهش داریم میگیم، اینا از این جنسه. یه بار همون نظام رو شما بیار این ور، میبینی همون نظام توی فرهنگ ما هست و خیلی جاها این استبعادها وجود نداره و ما اصلا اینجوری عمل نمی کنیم. عرض به خدمتتون که این یه قسمت از بحث. حالا یه چیزی اینجا هست که این جمله تو خیلی از فضاهای شبه ها حضور داره، من اینجا اینو عرض کنم که میخوام وارد در واقع اون نوع دوم بشیم، اونم اینه. ببینید میگن که امام حسین علیه السلام که رفتن کربلا، تو باید ببینی که برای چی رفتن کربلا، هدفشون چی بوده و تو هدفشون رو دنبال کنی، به خودشون چی کار داری. و بعد دقت کنید، مداها، نویسندگان، مجلسگردان ها برای اینکه این بازار رو حفظ بکنن شروع کردن قص و سمین هرچی گیرش اومده ریختن اینجا و شروع کردن دیگه دروغ پردازی و فلان. بعضی از تعابیر اینجوریه، اینا اصلا نبوده هیچ کدوم، از دوران صفوی آغاز شده. اصلا قبلا روزخونی مد نشده، روزخونی از کتاب روزت و شهدا آغاز شده که میگن روزه میخونیم روزه میخونیم، از اون کتاب میخونن. روزخانی اصلا وجود نداشته و این کارهایی که ما داریم میکنیم، این کار همه صنایع دستی خود ماست، ساختهای خود ماست. اینا مثلا این علم و کتری که میبینید اینها صلیبه، اینا رفتن دیدن توی اروپا مثلا چجوری فرض کنیم مناسک دارن، همونا رو برداشتن کپی کردن آوردن اینجا. مثل این که میگن مثلا فلان مداح دیده فلان خواننده چجوری خونده، به آهنگ اون مثلا اینو خونده، از این چیزایی که میگن. در واقع یه چیزی شبیه اینی که ما برای واقعی که خیلی ما درش تحقیق نکردیم، خیلی نرفتیم ببینیم چیه، برای اینکه عزاداری کنیم، برای اینکه گریه کنیم، برای اینکه این مجالس رو برپا کنیم، ما رفتیم سراغ چیزای کم اعتبار، یه چیزایی رو خودمون از این ور جمع کردیم، گاهی هم خودمون ساختیم، کارم سپردیم دست مده ها، حالا هر جور خواست میخونه و هر جا خواست میبره. جزئیات این پاسخ داره انشاءالله من پاسخ میدم، من تو کلیه اینو من اول بگم. ببینید، ما باید تکلیف یه چیزی رو روشن کنیم. الان ما اومدیم اینجا یه مجلسی فرض کنید، حالا خدای نکرده فرض کنید اینجا نشستیم، یه کسی رو کشتن از عزیزان این خانواده رو، پلیس هم اینجاست، مادره داره گریه میکنه، پلیس داره همه جا رو نگاه میکنه با دقت، درسته یا نه؟ پلیس گریه نمیکنه بزن تو سرش، و پلیس مادره رو مسخره نمیکنه، مادر بجن که گریه کنی بلند شو کمک کن، اثر انگشتا رو بگیریم ببینیم چیا جاش عوض شده. ببینید، اینو اول ما باید این سند رو امضا کنیم. این مجلسی که امشب تشکیل شده، اینجا پژوهشگاه علوم انسانیه، اینجا پژوهشگاه تاریخه، اینجا پژوهشگاه تمدن، اینجا چیه؟ شما میگه آقا من صاحبخونم، اینجا مجلس برقرار کردم، یکی بیاد از اهل بیت بخونه ما گریه کنیم. یه موقع میگه برای چی اصلا این کارو کردی گریه کنیم؟ اون سوال عوض شد. ولی نمیتونی بیای توی مجلس بگی که آقا شما دارین اینجا گریه میکنن، کدوم تاریخ میخونن، کدوم نسخه میخونید؟ حالت خوبه؟ مادر بچه‌ش از دست رفته، داره گریه میکنه در عزای او، در فقدان او، چی داری میگی؟ پس گریهشو بکنید، تموش مجلس، حلوا رو دادن، خرما رو دادن، فاتحه رو خوندن، رفتیم بیرون، فردا به مادر زنگ بزن. گاهی ما تو بحث اینو فراموش میکنیم. ببینید، باید ما رسما بگیم. ببینید، بنده که توفیق دارم اومدم اینجا بشینم حرف بزنم، بنده نیومدم اینجا یه بحث مثلا درس دانشگاهی ارائه بکنم، اینجا نیومدم یه فصل از یه کتاب بگم، اومدم میگم آقا ما اینجا نشستیم گریه کنیم. اگر کسی با گریه کردن بر ابا عبدالله مثلا مشکل داره به لحاظ روی کرد، اون میشه شبهه دیگر. ما اومدیم میخوام گریه کنیم، خب حالا میخوام من گریه کنم اینجا چی بگم؟ نوع دوستان شاید دیده باشن، بالاخره من هر وقت خواستم مقطع رو بخونم رو کتاب خوندم. پس کسی نمیتونه بگه تو داری میبافی، تو داری اضافه میکنی. میتونه بره این کتاب رو ببینه، میگه آقا این کتاب اسناد و مدارکش چی، از کجا نقل کرده؟ میگم از اونجا نقل کرده. ببین، همین حد برای مجلس روزه کافیه، همین حد کافیه که شما از اون کس که مقتل میخواند، اون کس که روزه میخواند بپرسید این مقتلی که خواندی، این روزه که خواندی، این سندم داشت؟ ببینید، همین که گفت فلان کتاب صفحه فلان کافیست تا اینجا. اگر خواستی کتابای مقتل رو ورداری، مثلا 100 تا کتاب مقتل رو ورداری کنار هم بذاری مقایسه کنی، تحلیل کنی با نگاه خودت، اون میشه کار پژوهشی. ما الان کتابایی داریم که در مقتل امام حسین علیه السلام کار مثلا جامع کردن، اینا رو بریم ببینید خودشون با هم اختلاف دارن. باید باشه، مگه میشه نباشه؟ در بسیاری از حوادث، بسیاری از وقایع، بسیاری از تحلیل از این جنس ما چیز داریم، اختلاف داره با هم. پس بزرگواران دقت کنید، ببینید این شبهه نباید از مرز خودش بدو بره جای دیگه. قصد ما اینجا گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. تجلسون و تحدثون، میشینین و از ما بگین، ما این مجالس رو دوست داریم. بله یا ابا عبدالله، بله می نشینیم و میگیم. خب چی میگین؟ ما کلی کتاب مقتل داریم از قدیم، چه اهل سنت چه شیعه و چه روایت. شما میگی راوی رفت خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت آقا خب من دارم میگم آقا این که زندگی نشد که، اینجور که از شما چیزی نمیمونه که، شما علت دوام دارین گریه میکنین، آب میارن گریه میکنید، غذا میارن گریه میکنید، جلوتون گوسفند سر میبرن گریه میکنید، بچه جلوتون میدوه گریه میکنید، میخوره زمین ناله میکنید، آخه چرا اینقدر گریه میکنید؟ خب دارم از امام سجاد میگم دیگه. شما بگو از کدوم کتاب گفتی؟ میگم بفهمینم آدرسش. بعد جواب حضرت رو ببینید. حضرت فرمودن برادرم یعقوب یه پسرش چند روزی ازش دور شد و میدانست که او زنده است، میدانست که او زنده است، در فراق او آنقدر گریست که کور شد و بیوت عیناه من الحزن، سیاه چشمش رفت و هوا کزیم. من چرا گریه نکنم که تک تک اصحاب و فرزندان پدرم جلوی چش خود ما کشتند، سر بریدند، بر جنازه ها اسب تاخت کردند. این رو با چش خودمون دیدیم، مگه میشه فراموش کرد؟ هر اتفاقی، یه مادر نگاه کنید مثلا بچهش رو از دست داده یا بچهش رفته شهید شده، ببینید چجوری رفتار میکنه. یه دفعه میوه میارن، میگن های های گریه میکنه، میگیم چی شد؟ میگه بچه‌ام سیب خیلی دوست داشت. وای وای، دیدین میگن جلوی این مادر رو یه چیزایی نیارین که زنده بشه حادثه براش. اون که طبیعت انسانه، این که طبیعت انسانه. بعد اینا رو شنیدین، تازه از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن بزرگترین مصیبت شما کجا بود؟ میگن از شام. الشام، الشام. همه جمع شدن ما رو مسخره کنن، همه جمع شدن غیرت خدای متعال اهل حرم رو، کسانی که هیچ کس اونها رو ندیده، اونها رو با لباس پاره، با لباس اسیری، تناب به هم بسته وارد مجلس شراب بکنن، اصلا قابل تأمل نیست برای امام علیه السلام. بزرگواران اینا رو عنایت بفرمایید، اینا رو عنایت بفرمایید. ببینید برای امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین اصلا نتونستن تحمل کنن وقتی دستشون به بازوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها خورد، های های گریه میکنن، درسته؟ حضرت سجاد دارن میبینن چه اتفاق میفته. آخه چقدر تازیانه، هیچی نباید بگن، برای اینکه این رشته محفوظ بماند، قرار نیست ایشون کشته بشه. که گفت اون شب وقتی آمار گرفتن دیدن از بچه ها دوتا کمن، بعد رفتن دیدن در زیر درختی این دو از تشنگی همو در آغوش گرفتن و جان دادن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.